اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات سرخ، نویسنده پوریا موسوی، بازیگران به ترتیب حضور: محمد رضا قلمبر، مجتبی طباطبایی، میر طاهر مظلومی، حمید یزدانی عبیانه، سینا نیکوکار، منا صفی، سعید سلطانی، مهرخ افضلی. گوینده احمد گنجی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت هشتم.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی آغاز شد که نادر و حشمت پس از دریافت اخبار تغییر روند بیماری در کاوه خود را به محل قرنطینه در پالایشگاه رساندند. گزارش ها حاکی از این بود که وضعیت بیماری کاوه در عرض فقط چند ساعت کاملا دگرگون شده بود. بر اساس گزارش پرستار، آنچه در حال رخ دادن درون بدن کاوه بود، چیزی شبیه به این بود که بیماری سرطان در عرض چند ساعت با سرعتی باور نکردنی پیشروی کرده، تمام بدن را در حادترین حالت قرار داده باشد. در چنین وضعیتی، کاوه دچار علائم قابل مشاهده در سطح بدن، مانند کبودی‌های فراوان شده است و البته بخشی از علائم شامل هذیان‌گویی بوده. هنوز کسی نمی‌داند دقیقاً چه فرایندی در حال رخ دادن درون بدن کاوه است. او حالا هر ثانیه به سمت وضعیت بحرانی پیش می‌رود. از طرف دیگر هنوز نمی‌توان گفت دلیل این فعالیت پیشرفته و تغییر ناگهانی چه بوده است. هنوز نمی‌توان گفت آنچه در بدن کاوه در حال رخ دادن است در ارتباط با موشک بوده یا نه. در سوی دیگر ماجرا، احمد به سراغ حسن نصیری رفت، جوان 19 ساله‌ای که پس از دستگیری خود را یک عضو دونپایه و در حد یک سمپات تازه پیوسته معرفی کرده بود. اما بر اساس اعتراف نعمت میرزایی، دیگر عضو سازمان و همچنین اسنادی که از پی اعتراف نعمت به دست آمد، علارغم سن کم از اعضای ارشد کادر سازمان مجاهدین در ایران محسوب می شده. او که پس از ماجراهای سال 60 به سازمان پیوسته، به سرعت توانسته مراتب ترقی را طی کند تا به یکی از مهره‌های قابل اطمینان سازمان بدل شود. حالا احمد می‌داند حسن نصیری تنها کسی است که می‌تواند او را دست کم به یکی از سه افسر اطلاعاتی سازمان منافقین برساند. سه نفری که حدود یک سال قبل به صورت پنهانی از اردوگاه اشرف به ایران آمدند. در پایان بخش هفتم نمایش، نادر و مرجان در آزمایشگاه مشغول تلاش برای یافتن پاسخی برای موشک مشکوک و بیماری کاوه بودند. وقتی که هر دو خسته از کار داشتند از آنچه پیش روست می گفتند، در همین لحظه ها بود که فهمیدیم مینا، همسر سابق نادر، تصمیم تازه‌ای گرفته. او نمی‌خواهد به نادر اجازه دهد تا فرزندشان مریم را ببیند، درست به همان دلیلی که علت جداییشان از هم بود.
میگم با ماشین من بریم برای همینه دیگه.
به هر حال الان دیگه تو ماشین من.
آخه کی با این آهنگا میره دنبال رابطه منافقی؟ حداقل یه سرودی، یه نوحه‌ای، قرآنی چیزی بزنین تو ماشینتون.
این همه شبون یه بارم رمزون
بعد اینا اشکال نداره؟
شرعی؟
اشکال دیگه هم اگه ممکن داشته باشه.
از شما بعیده آقا.
نه آقا از شما بعیده. موافق ما باشی بعد اینا رو گوش بدی؟ چطوری میتونی هستم؟ والا من سرسام میگیرم. حداقل نوار رو تو عوض کن، هر دفعه نشستیم تو ماشین تمیم بود.
من چی مثل بقیه است که این یکی مثل بقیه باشه؟
اشتباه کردن اصلا شما رو فاده اینجا. همون دانشگاه باید بریم. حالا ببین کی به شما گفتم میری، یه روز میری.
واسه همین دوست دارم این سمفونی رو. من آره زیاد گوش میکنم این نوار رو، چون وقتی گوش میدمش انگار درست وسط یه ماجرایی هم که باید پیدا کنم سوراخ سنباش. باید بگردم از اول تا برسم به اون آخرش. اسمش چایکوفسکی بوده اونی که نوشته اینو. از بچگی شنیده بودمش، اما هرچی بزرگتر می شدم بیشتر می فهمیدمش. انگار اولین باری که حس کردم واقعا فهمیدمش اولین شبی بود که از دست پلیس تو آمریکا فرار کرد. بعد شلوغی های سفر شاه پاییز بود. اگه یونس رفیقم نبود گیر افتاده بودم اون شب. تو خونه یونس گوش کردم همینو رو صفحه. بعدم فهمیدم من و این موزیسیانه یه چیز مشترک داریم با هم.
شما باید شاعری چیزی میشدی.
مدرسه حقوق همون چیز مشترکیه که ما با هم داریم. چایکوفسکی هم حقوق خونده بود تو روسیه، ولی عاشق موسیقی بود.
میخوایم بگیم ولی شما عاشق حقوق بودی و الان سر این کاری؟
من پرت شدم تو اینجایی که الان هستم، ولی نمیتونم بذارمش کنار. نمیتونم یه ثانیه هم بهش فکر نکنم. نمیتونم برم یه گوشه بشینم. میدونم هیچ حرفی واسه گفتن نداریم من و تو این قضیه.
حرف که نداریم با هم بزنیم هیچ. من اصلا که وقتی نمیفهمم حرفت هاشو.
بگو ببینم چیز جدیدی پیدا کردی؟
یه روز محمود از پالاشگاه تماس کرد، گفت برم. رفتم. مثل این که حال اوضاع این پسر کابه هیچ خوب نیست. پرستارش میگفت سرطان داره از تو نابودش میکنه.
هرچی بخواید باید همینجا پیدا کنید.
اولین چیزی که میخوایم اینه که فعلا هیچ کس نیاد اینجا.
میشه به هم بگین قضیه چیه؟ من رئیس این بیمارستانم، باید بفهمم چه خبره اینجا.
حاجی یه جوری بشه حالت به هم بخوره ببینیم. اینقدر میریم میایم که خودت اصلا میری یه طرفی ما رو نبینی.
چه حرفی آخه، من واقعا نگرانم. میبینید که دارم همه جوره همکاری میکنم.
ببینید آقای دکتر، ما باید از شما و همه بچه های اینجا کمک بگیریم، وگرنه کارمون درست پیش نمیره. فقط الان موقعش نیست. تنها چیزی که الان میخواییم اینه که اطلاعات کامل در اختیار باشه. کسی به اینجا رفت آمد نکنه و به من بگید بایگانی اطلاعات کارمندا، پرستارا و تمام کارکنان از سال 65 به این ور کدوم قسمته.
از اون ستون سوم تمام قفسه‌های سمت چپ پرونده‌های کارکنانه. همونجا باید دنبالش بگردید.
خیلی ممنونم دکتر. بی سر سامونه. قفسه هست ولی همه چیز ریخته شده تو قفسه ها. هیچ نظم و ترتیب قابل فهمی دیده نمیشه. پرونده ها جا به جا چیده شده. پس وقتی میخواییم بفهمیم کجای کاریم باید بتونیم اول رابطه چیزا رو با هم در بیاریم تا بتونیم پرسنل اداری رو از پزشکا و پرستارا و خدماتی رو جدا کنیم. بعد مسئلمون اینه، اگه اون چیزایی که حسن نصیری گفته درست باشه، یارو انقدری باهوش هست که وقتی به فهم طرفش یعنی حسن گیر افتاده از اینجا بذاره بره. حسن آخرای 65 تو خونه تیمی دستگیر شده، اسفند 65. یعنی باید ببینیم آمار خروجی از اسفند پارسال تا الان چی بوده، کیا از بیمارستان رفتن و چه آماری تو پرونده داشتن. حسن نصیری گفته کسی که صداشو شنیده سرپرستار بوده، ولی به هر حال نمیشه بهش اطمینان کرد به هر دلیلی، ولی اینطوری کار خیلی سخت‌تر میشه. خیلی فرقشه اگه بخوای آمار کل پرسنل رو در بیاری تا اینکه بخوای فقط بری سراغ سرپرستارا. لیست همه اونایی که رفتن عدد کمی نیست، هر کدوم یه عالم کاغذ و سند تو پرونده شونه، اما یه سری از اینا رو همون اول میشه گذاشت کنار، به جز کسایی که مسئله مهمی تو پرونده شون باشه، انقدر مهم که بشه با یه ورق زدن ساده دیدش. اون دسته‌ای که هست میشن آمار طبیعی بازنشسته هاست، هر سال یه تعداد بازنشست میشن، ولی عدد بازنشسته های آخر سال معمولا میتونه بیشتر باشه. اونا که حذف بشن بعدش، من به این فکر میکنم که اگه طرف باهوش بوده باشه باید توی زمان منطقی از بیمارستان رفته باشه، یعنی نهایتا تا یکی دو ماه بعد، مثلا اسفند، فروردین یا نهایتا اردیبهشت.
من میگم بهش اعتماد کنیم.
دلیل؟
چرا باید دروغ بگه؟
یه جا قرمز بشه طرف بپره.
خودت فکر میکنی حسن اینطور آدمی باشه؟
نمیتونم خودم راضی کنم که چنین آدمی نباشه.
به نظرم ضرر نمی کنی. اول بریم سراغ سرپرستارا، اگه بین اینا چیزی پیدا نکردیم بعد اصلا میتونیم فکر کنیم حسن نصیری داره بازی میکنه.
پرونده ها رو بفرست واسه استلا. سه روز بعد از اولین مراجعه به بایگانی بیمارستان، وقتی تصمیم گرفتیم ریسک کنیم و بریم سراغ استلام از سرپرستارا، سه تا پرونده با سه تا جواب به دستمون رسید. اولی محمد ملکزاده، متولد 30، سوپروایزر بخش 2 مردان، فارغ التحصیل رشته پرستاری بود از دانشگاه پزشکی تهران، 15 سال سابقه تو همین بیمارستان داشته.
توی نزدیکانش دو نفر پیش از انقلاب عضو مجاهدین بودن، شخصا درخواست استعفا داده بوده، یک ماه هم موافقت شده باهاش و رفته. آخرین خبری که ازش داریم مربوط به یه هفته پیش بود. جنازش از جبهه جنوب بعد از یک ماه که تو خط مونده بوده برگشته. تمام مدت از وقتی از بیمارستان استعفا داده توی جبهه فعال بوده و جزء نیروهای داوطلب رفته.
دومی بابک سفری، متولد 21، درس خونده اتریش بوده، از وقتی برگشته ایران تو دو تا بیمارستان کار کرده و اینجا آخریش بوده. اردیبهشت ماه از اینجا استعفا داده و بعد مهاجرت کرده از ایران.
پروندهش یه نقص داره اینجا، عکس نداره، هیچ عکسی ازش تو پروندهش نیست. این اولین پرونده‌ای بود که چشمم خورده بود بهش و کنارش گذاشته بودم. از طریق وزارت خارجه استعلام شده، باش تماسم گرفته شده، صحیح و سالم با خانوادش داره تو وین زندگی میکنه و همونجا هم یه شغل توی بیمارستان گیرش اومده. تو پرونده خودش و خانوادهش و هیچ کدوم از دوروریاش حتی یه لکه نیست، سرش به کار خودش بوده، آدم بی‌آزار.
سومی، اینجا یه پرونده‌ای هست که استعفاش واسه 20 فروردینه، نزدیکترین تاریخ به اسفند سال قبل. تو این پرونده هم عکسی نیست، تصویری ازش موجود نیست.
اسم حبیب نخعی، متولد 28، سوپروایزر بخش 4 مردان، فقط 9 ماه تو این بیمارستان کار کرده و بعد استفاده. تا اینجای کار همه چیز خوبه، اما توی مدارکش هست که فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. مدرکم داره اما دانشگاه چنین مدرکی ثبت نکرده به نام این دانشجو. سابقه فعالیت ثبت نشده اما ایراد یه جای دیگه است.
استعلام سازمان ثبت میگه با اسم حبیب نخعی 5 نفر ثبت شدن که 2 تاشون مردن. بقیهشون یکی 80 سالشه تو خرمشهر، یکی 30 ساله تو آبادان، یکی 12 ساله تو دسپور. اسم عشیره نخعی روشون بوده. حسن نصیری دروغ نگفته.
چیزی که ازتون میخواییم اول از همه اینه که صادق باشیم.
این پرونده ها رو ببینید. از اول نگاش کنیم.
بله. مسئله مربوط به ایشونه؟
نه حاجی.
این همه اینجا رو ریختید به هم، این پرونده رو آوردید گذاشتید جلو من، بعد میگید مربوط به این نیست؟ مسخره کردید ما رو.
گفتم خسته میشی از دستمون.
آخه آقا تمام مغز من تو فشاره برادر.
قضیه مربوط به اینی که پروندش جلوی شماه نیست، چون اصلا چنین آدمی اینجا کار نمی کرده. لطفاً برید بیرون، 1 ساعت دیگه به من چیزایی رو که میگم اطلاع میدید. اونی که این پرونده رو با این اسم اینجا داشته کی بوده؟ چی کار میکرده؟ با کیا رفت آمد داشته؟ نزدیکترین آدم ها بهش کیا بودن؟ اون آدم ها رو می نویسید اسمشون رو برای من، بعد دونه دونه میان تا من باهاشون حرف بزنم. به سلامت.
مطمئن این همونیه که ما ازش حرف بزنیم؟
تخ باشه خیالت، اینجا آدمی نیست که حسابش دست من نباشه.
کدوم بخش کار میکرد؟
بخش 4 مردان.
اونجا کیا رو بیشتر نگر میدارن؟
بیشتر از همه سرطانی هست تو این بخش. بوده یارو دست و پا شکستن بوده اووردنش اونجا، تهش که صابون نداره، ولی اکثریت شو خواسته باشی سرطانی ها بودن.
با شما رفیق بود؟
من اینجا با همه سلام علیک دارم. دروغ چرا؟ صدا در بیاد از یه جایی من کنه و کن تو گوشم افتاده باشه، تا نفهمم چی بوده پیداش نکنم خیالم جمع نمیشه. پس هرچی خواستی پیش منه، ولی رفاقت با کسی ندارم. خیلی
با کیا رفیق بود؟
بند خدا عذب بود تا اونجا که میدونم. دیگه بگو پیر پسر اصلا، ولی یه حسین نامی هم هست که باش زیاد رفیق.
ببین خواهر من، قرار نیست این چیزایی که میگی جای درس کنه، خیالتون راحت، فقط درست جواب بدین. چیا از خودش گفته بهتون؟
اصلا حرف نمیزد.
بعد چطوری با هم ارتباط داشتی؟
خب بلد بود چیکار کنه تو خودت حرف بزنی. حرف که میزدی فقط نگاه میکرد، تشی آهانی باشه موافقم، یه چالت از این چیزا میچسبون.
خونش کجا بود؟
من از کجا بدونم؟ خجالت نمیکشید شما؟
الان این قضیه خیلی مهمه.
من چیزی نمیدونم. اصلا ببینم، این پیرمرد خدماتی گفته که ما با هم سر و سری داشتیم؟
گفته باشه عیبی داره؟
ولی به این پیرمرد خیلی هم اطمینان نکنه. بالاخره سر بودی چیزش میشه.
توی چهره نگاریش کنی؟ اگه یکی باشه که حرفه‌ای بتونه بکشه، چرا که نه؟ هیچ وقت بهش شک نکرده بودی؟
هیچ وقت.
حرف از حزبی، گروهی نمیزد.
کاری به کار کسی نداشت. از لحاظ این چیزایی که شما میگی البته کار بلد بود، اهل موسیقی بود، تازگی ها از خارج براش یه واکمن آورده بودن نوار میخورد، کلی بالاش پول داده بود، هر وقت بیکار بود میشست یه گوشه نوار گوش میداد، کلاسیک گوش میداد. خیلی با هم رفاقتی نداشتیم، اونطوری که بگی خونه یکی بودیم و از این حرفا. همه چیز همینجا بود، بعدش هم خدافظ خدافظ. تازه اونم اگه شیفتمون به هم میخورد.
آدرسی ازش داری؟
یه دفعه رفتم سمت خونهش، همین واکمنش رو جا گذاشته بود، گفت ببرم براش.
آدرسش رو بنویس.
می‌نویسم، ولی فکر نمی‌کنم دیگه اونجا باشه.
از کجا می‌دونی؟
آخرین باری که دیدمش
اومده بود باقی مونده یا حقوقشو بگیره. گفت درگیر اسباب کشیه ولی نگفت کجا. خب منم نپرسیدم، در حد یه حال احوال بودونم.
چند نفر گفتن شما بیشتر از همه میشناختیش.
اشتباه نگفتم ولی درستم نگفتن.
درستش شما بگو.
وقتی میگم دو نفر هم دیگر رو میشناختن یعنی با هم رفیق بودن، برو بیا داشتن. من حبیبو میشناختم ولی چون خواهی نخواهی وقتی یکی داره سعی میکنه بهت نزدیک بشه میشناسیش دیگه.
چجور نزدیک شدن یهو میگی شما؟
بین دخترایی که تو این بیمارستانم از من خوشش اومده بود. وای اصلا دوست نداشتم اینا رو توضیح بدم. بالاخره به من بعدی نکرد ولی خب من بهش هیچ علاقه ای نداشتم.
ببین خواهر من، این که دوستش داشتی به درد من نمیخوره. فعلا حداقل این آدمی که من ازش دارم حرف میزنم اگه همونی باشه که شما میشناختش، که حد داریم همونه، تا اینجا یه خط از اون اطلاعاتی که داده به اینجا و دوربریاش درست نبوده. من دارم پی این آدم میگردم. به من بگو بخوام اینو پیداش کنم کجا برم.
خب اگه بازم هویتشو عوض کرده باشه که نمیتونیم پیداش کنیم.
اونش دیگه به من مربوط میشه که اگه 100 تا هم عوض کرده باشه هویتشو پیداش میکنم.
یه چیز میدونم که شاید به کارتون بیاد.
همونو بگو از اول دیگه خواهرم.
خب باشه آقا، چرا عصبانی میشی؟ من یه بار دیدمش، اونم جلوی همین بیمارستان. نمیدونم چه کار داشت، منم هیچ علاقه ای نداشتم بدونم چرا اونجاست که باز حرف تو حرف بیاد و بخواد هر روز سر رام سبز بشه. اون روز به هم گفت تو بیمارستان بهاور کار پیدا کرده و اونجا مشغوله. خواست بازم همو ببینیم که دیگه من سری رفتم و نذاشتم حرف ادامه پیدا کنه.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم، وقتی نکند با من کن شاخ سنوبر را بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم ای روی دل آرایت مجموعه زیبایی مجموع چقدر دارد از من که پریشانم که نقشی ما از طرح وجود من چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم ای خوب تر از لیلی دیوست که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم باش زمین دشمن گر روی به من آرند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم یک باش زمین دشمن گر روی به من آرند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم
دیدن مراکز خرید عمومی که دیگه واقعا خنده‌دار شده به نظر من. میگن حالم از گریه گذشته است به آن میخندم. من وقتی رد میشم میبینم پر همه توی حلق همدیگه دارن خرید میکنن که مثلا یه جا آب زده یه جا حراج زده. بابا این حراج داره به قیمت جونتون تموم شد، شما جونتون رو به حراج گذاشته.
یعنی روح و جسم و روان و همه خسته شده.
من پسرم، من یه دونه پسر دارم 9 سالشه، کاملا دچار افسردگی شده. همیشه به من میگه مامان من یه بچه تنها، به خاطر اینکه یه مادر پرستاری داره که هیچ جایی نمیره به خاطر مردم، برای اینکه نگرانم آلودگی رو با خودم به خونه های دیگران ببرم.
کرونا را جدی بگیریم.
عزیزان همراه، سپاسگزارم که تا این لحظه با شبکه منتخب خودتون رادیو نمایش همراه هستید. از علاقمندان به کتاب گویا دعوت میکنم شنونده قسمت 4 کتاب گویای راز پاریس باشید به مدت حدوداً 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند. راز پاریس.
نویسنده لیلی گراهام.
راویان
عبدالعلی کمالی، شیما جان قربان.
اقتباس شنیداری سپید بیگدلی.
صدا بردار زهره محمدی.
تهیه کننده اشرف استادات اشرف نژاد.